4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ۲۶ تن از ماموران امنیتی افغانستان در حمله شبه نظامیان در جنوب آن کشور کشته شدند. دست کم 800 تن در پی موج شدید گرما در هند جان باختند. محمد جواد ظریف در مسقط با همتای عمانی خود دیدار کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتر شیخ خمسه‌پور هستم. در حمله شبه نظامیان به یک پایگاه پلیس در جنوب افغانستان دست کم 26 تن از ماموران امنیتی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، 19 تن از کشته شدگان این حمله که روز دوشنبه رخ داد از افراد پلیس و 7 تن سرباز بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. استان هلمند مدت‌ها محل فعالیت گروه طالبان بوده که از کاشت خشخاش در این منطقه سود می‌برند. دست کم 800 تن در نقاط مختلف هند و در پی گرمای شدید جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش‌ها گرمای هوا که به 50 درجه سانتیگراد رسیده موجب ذوب شدن آسفالت خیابان‌های دهلی نو پایتخت هند شده است. در یکی از ایالت‌های جنوبی هند، آندرا پرادش، در یک هفته گذشته 551 تن جان باختند. در هند و در اوج گرمای تابستان، صدها تن که بیشتر از طبقه فقیر جامعه اند، در سراسر آن کشور جان خود را از دست می‌دهند و ده‌ها هزار تن نیز هر سال با کمبود و قطعی برق روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در مسقط با همتای عمانی خود دیدار کرد. خبرگزاری های ایران محور گفتگوی این دو دیپلمات ارشد را مسائل دو جانبه و همچنین موضوعات مرتبط به منطقه خاورمیانه عنوان کردند. در جریان این سفر همچنین ایران و عمان یک موافقتنامه در زمینه تعیین مرز دریایی دو کشور امضا کردند. به گزارش ایسنا این موافقتنامه در پی 10 دوره نشست هیئت‌های کارشناسی ایران و عمان امروز به امضا رسید و اولین بار پس از انقلاب بهمن 57 است که دو کشور در زمینه حدود دریایی توافقی امضا می‌کنند. ایران و عمان روابط نزدیکی با هم دارند و مسقط پیشتر میزبان گفتگوهای پشت پرده ایران و آمریکا در زمینه گفتگوهای هسته‌ای بوده است. عراق آغاز عملیات برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی داعش از استان انبار را اعلام کرده است. به گزارش رسانه‌های عراق، نیروهای عراقی با پشتیبانی نیروهای شبه نظامی شیعی و سنی این عملیات را به راه انداختند. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری، چه جزئیاتی درباره این عملیات در دست است؟
بله آقای خمسه‌پور، احمد الاسری سخنگوی رسمی نیروهای هشت شهبی یا همون که گروه شبه نظامی که اکثرش از شبه نظامیان شیعه تشکیل شده گفته که عملیات بازپسگیری شهر رمادی با رمز لبیک یا حسین آغاز شده و این کنفرانس خبری آقای الاسری از تلویزیون رسمی عراق پخش شد. این جزئیاتی که هست حاکی از این هست که نیروهای عراقی متشکل از نیروهای ارتش و همچنین شبه نظامیان شیعه و سنی هوادار دولت از پادگان بزرگ الحبانیه در 60 کیلومتری شهر رمادی به سمت این شهر حرکت کردن، الان تقریبا در حسیبه هستند و درگیری هاشون با نیروهای شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش آغاز شده. به علاوه اون گزارش های وجود داره که موشک های اسکاد هم تونستن به منطقه برسونن. بعضی از گزارش ها که از این هست که این موشک ها رو شبه نظامیان شیعه از ایران دریافت کردن طی روزهای گذشته. هنوز این گزارش البته تایید نشده، اما منابع محلی و بعضی از رسانه های محلی عراق این خبر رو به طور گسترده منتشر کردن. منتظر هستیم در ساعت های آینده خبرهای بیشتری از عملیات رمادی به دست بیاد.
خب همزمان یه سری گزارش های حاکیه که گروه داعش افراد و قوایی رو از سوریه به عراق منتقل کرده. منبع یا منابع این گزارش ها چیه؟
آقای خمسه‌پور، این گزارش ها منبعش نیروهای عشایری هستند که در مناطقی از استان الانبار همچنان در برابر شبه نظامیان داعش در حال مقاومت هستند. مسئله این هست که طی روزهای گذشته شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی آخرین گذرگاه باقی مانده میان عراق و سوریه رو تونستن تصرف کنن. گذرگاه الولید، هم بخش سوریش هم بخش عراقیش، به دست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی افتاده. گویا شبه نظامیان الان بعد از رمادی چشمشون به بغداد هست. چند انفجار در داخل بغداد توسط هسته‌های خفته‌شون انجام شده البته، اما به هر حال نیروهای عراقی هم بر اقدامات امنیتی خودشون در داخل پایتخت عراق افزودن. با این حال شبه نظامیان خودشون رو به مناطق حسبی الحبانیه و الخالدیه واقع در شرق رمادی و مناطقی هستن که نزدیک به بغداد هستن نزدیکتر کردن، دارن سعی میکنن حملاتی انجام بدن. از جمله شب گذشته چند موشک به سمت همین پادگان بزرگ الحبانی شلیک کردن و تعدادی از نیروهای ارتش و شبه نظامیان رو کشتن. نیروهای خودشون رو در رمادی افزایش دادن، اما جنگی که الان در گرفته و درگیری که الان آغاز شده مشخص نیست تا چند اونها رو بتونه جلوی اونها رو بگیره یا اینکه باعث بشه اونها به اهدافی که دارن نزدیک بشن.
به دنبال انتقاد وزیر دفاع آمریکا در آن سوی آبها از نیروهای عراقی و بعد واکنش نخست وزیر عراق در این سوی آبها، معاون رئیس جمهوری آمریکا پشتیبانی نیروهای آمریکا از عراق رو در نبرد با داعش اعلام کرده، از تلاش نیروهای عراقی ستایش کرده. چه بازتاب و واکنش‌هایی داشته این صحبت‌ها در خاورمیانه؟
صحبت های آقای جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بعد درست بعد از صحبت های میاد که آقای اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور انجام داد. بعد از صحبت های آقای اشتون کارتر تلقی بر این بود که ممکن هست آمریکا بخواد استراتژی خودش رو در عراق عوض کنه و شاید نخواد از نیروهای عراقی مثل قبل استفاده کنه، چرا که مقادیر زیادی از اسلحه‌ای که آمریکا به دست ارتش عراق داده بود در طی دو نوبت به دست شبه نظامیان داعش افتاد. یکی تابستان گذشته در شهر موصل بود و یکی الان در شهر الانبار. البته آقای العبادی ناراحت شده بود از صحبت‌های آقای اشتون کارتر و در مصاحبه‌ای که با شبکه بی بی سی انجام داد گفت احتمالاً اطلاعات غلطی به آقای کارتر داده شده. آقای جو بایدن الان داره سعی میکنه نیروهای عراقی رو مطمئن کنه، چرا خب صحبت‌های آقای اشتون کارتر بر روحیه ارتش عراق هم تأثیر گذاشت. گفت که نیروهای ارتش عراق هیچ روحیه و هیچ اراده‌ای برای جنگیدن از خودشون نشون نمیدن. آقای بایدن داره سعی میکنه روحیه نیروهای عراقی حفظ بشه و انگیزشون برای نبرد حفظ بشه و اینطور که این خبرهای آقای بایدن به طور گسترده در رسانه عراقی منعکس شد، گفته که آمریکا به حمایت خودش از نیروهای عراقی ادامه میده، چرا که اونا هستن که هزینه بسیار بالایی در جنگ با شبه نظامی هم دادن.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از سال 1997 میلادی تا کنون بسیاری از کشورها پروتکل الحاقی را امضا کردند و به تصویب رساندند و امروز تنها 20 کشورند که همچنان اگرچه امضای اولیه خودشون رو پای این پروتکل گذاشتن اما اون رو اجرایی نکردند. ایران نیز در میان این کشورها قرار داره، گرچه که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و مذاکرات هسته‌ای اون زمان این پروتکل توسط ایران پذیرفته شد و برای مدتی کوتاه اجرا شد و بعد به دنبال شکست مذاکرات نه تنها اجراش متوقف شد بلکه مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که اجرای این پروتکل را بسته به تصویب مجلس کرد، موضوعی که همینک هم مورد مناقشه در فضای سیاسی ایرانه. هانا کاویانی گزارشی داره در همین زمینه.
این روزها که فرصتی حدوداً یک ماهه برای ایران و گروه پنج به علاوه یک باقی مانده تا تدوین توافق جامع را به پایان برسانند، داغ‌ترین و مناقشه برانگیزترین مسائل پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران در چند کلمه خلاصه شده است: پذیرش پروتکل الحاقی، دسترسی به تأسیسات نظامی و دانشمندان هسته‌ای. پذیرش داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی از همان زمان توافق اولیه ژنو در سال 92 بر روی کاغذ آمد و مورد تفاهم بود. در چارچوب تفاهمی که چندی پیش در لوزان به دست آمد هم باز به این موضوع اشاره شد، اما آنچه که موضوع را حساس کرده از نظر مارک فیتزپاتریک در لندن این است که دو موضوع بازرسی‌ها و تحریم‌ها دو مسئله اصلی در مذاکرات جاری هستند که ایران در مورد تحریم آنچنان قدرت مانوری ندارد ولی می‌تواند بر تصمیم‌گیری در نحوه بازرسی‌ها نفوذ داشته باشد. مدیر برنامه خلأ سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
این قابل درکه که موضوع دسترسی و بازرسی مسئله حساسه و فرماندهان ایرانی نمیخواهند خارجی ها دسترسی نامحدود به سایت های نظامیشون داشته باشند. اما باید گفت که این دسترسی نامحدود نخواهد بود.
آقای فیتزپاتریک با اشاره به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای که گفته بود ایران اجازه بازرسی مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را نمی‌دهد به رادیو فردا می‌گوید:
The supreme leader has made some statements which might suggest that
یک برداشت از صحبت‌های رهبر ایران می‌تونه این باشه که آژانس اجازه دسترسی به هیچ یک از تأسیسات نظامی ایران رو نخواهد داشت و از زمانی که این حرف زده شد به منتقدان توافق در ایران فرصت داده تا از محدود کردن این دسترسی صحبت کنند. به نظر من حرفای رهبر ایران خیلی کلی بوده و احتمالاً از همین جهت برداشت اشتباهی از این حرفا شده، برای اینکه غیر قابل تصوره که آژانس به هیچ سایت نظامی دسترسی نداشته باشه، خصوصاً وقتی در نظر بگیریم که ایران در گذشته دست کم 12 بار اجازه بازدید از تأسیسات نظامی رو به آژانس داده. اگر موضع ایران دسترسی ندادن کامل به آژانس باشه، دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای ممکن نخواهد بود.
Iranian military bases at least 12 times in the past.
اعضای تیم مذاکره کننده ایران بارها در اشکال مختلف، چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی و در فضای فیسبوکی یا اینستاگرام، تاکید کردند که در صورت درخواست آژانس برای رفع پامات، دسترسی به برخی اماکن مدیریت شده خواهد بود. درباره شرایط بازدیدها و بازرسی‌ها در پروتکل الحاقی آمده که این اقدام از جمله به وسیله مشاهده، نمونه برداری‌های محیطی و اندازه‌گیری انجام خواهد شد. و تحلیلگران بارها تأکید کردند که راه‌های مبتکرانه‌ای برای این اقدام وجود دارد. از آن جمله رابرت آینهورن، مشاور پیشین دولت‌های بیل کلینتون و باراک اوباما در امور خلأ سلاح است که درباره این تجربه پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
به نظرم موضوع عدم دسترسی به اماکن نظامی درست نیست. من در زمانی که آمریکا با شوروی سابق و سپس روسیه در زمینه محدودیت تسلیحات مذاکره میکرد شرکت داشتم. آمریکا و روسیه موفق شدند توافقی برای راستی آزمایی بکنند که به ما اجازه ورود به تأسیسات نظامی میداد بدون آنکه اطلاعات حساس که به این توافق ربط نداشت فاش شود. به طور مثال بر اساس این توافق آمریکا و روسیه می توانستند از طرف مقابل بخواهند کلاهک‌های موشک‌هایشان را برای شمارش جدا کنند. برای این منظور راهکاری که در نظر گرفته شد این بود که خیلی ساده بر روی کلاهک‌ها پارچه کتانی کشیده شد که طرف مقابل نتواند به دقت از فناوری این کلاهک‌ها آگاه شود.
این ابتکار عمل را آقای آینهورن در واشنگتن در حالی مطرح می‌کند که افسوده در زمینه ایران اقدامات چنین مداخله‌گرانه الزاماً احتیاج نیست. مارک فیتزپاتریک در لندن هم با او هم نظر است و می‌افزاید که در زمینه دسترسی به دانشمندان هسته‌ای هم ایران می‌تواند برای رفع نگرانی‌هایش از راه‌هایی استفاده کند که هم آژانس به آنها دسترسی یابد، هم امنیت این دانشمندان ایرانی که خصوصاً پس از ترور برخی از آنها به خطر افتاده حفظ شود. البته آنطور که وزیر امور خارجه ایران گفته، موضوع دسترسی به دانشمندان که این روزها منتقدان مذاکرات و حتی رهبر ایران از آن سخن گفته، مربوط به مذاکرات جاری نیست. در پروتکل الحاقی هم به طور مستقیم به این موضوع اشاره‌ای نشده و مصاحبه دانشمندان هسته‌ای موضوعی است که آژانس برای راستی آزمایی از اقدامات پیشین باید با کشور عضو به طور مستقیم درباره آن مذاکره کند.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید درباره بحث هایی که درباره مسئله پروتکل الحاقی اجرایی شدن آن و تصویبش توسط مجلس شورای اسلامی در فضای سیاسی ایران جریان دارد. فشرده خبرها 16:30 ایران.